وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
چه حس و حال خوب و قشنگی امروز و امشب در پخش شبکه رادیویی گفتگو. من به نوبه خودم تشکر میکنم از جواد صابری عزیز تهیه کننده و سرکار خانم بستامی که به خوبی کار صدا برداری رو انجام دادند و این حس رو خلاصه رسوندن به شما همیهنان عزیز، به خصوص شما زائران و مجاوران آقا علی ابن مسرزا. مجدداً تبریک و تهنیت عرض میکنم این عید بزرگ رو حضور همه شما همیهنان عزیز. دعوت میکنم شنونده گفتگوی فرهنگی باشید با موضوع جریان شناسی شعر معاصر ایران.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. به گفتگوی فرهنگی امشب خوش آمدید. ولادت با سعادت حضرت علی ابن مسرزا علیه السلام ولی نعمت ما ایرانی ها رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم. من کامران امیدی هستم، به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم انشالله حدود یک ساعت همراه شما خواهیم بود با گفتگوی فرهنگی و ازتون خواهش میکنم مثل همیشه همراه ما باشید. همونطور که همکار عزیزم اشاره کردن، قصد داریم در این نوبت از گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو بپردازیم به جریان شناسی شعر معاصر ایران و ابعاد مختلف این موضوع رو مورد بحث و واکاوی قرار بدیم و از شما اهالی فرهنگ و ادب و به خصوص شاعران و دوستداران شعر دعوت میکنم که در این بحث و گفتگو همراه ما باشید که انشالله نکات ارزنده‌ای خواهد داشت و سعی میکنیم که خیلی مفصل بپردازیم به این موضوع. یه فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم، انشالله مهمانان گرانقدرمون رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما هموطنان عزیز. با شبکه رادیوی گفتگو و برنامه گفتگوی فرهنگی ساعت 25 دقیقه و 16 ثانیه هست. ما به صورت زنده و مستقیم خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه گفتگوی فرهنگی و با موضوع جریان شناسی شعر معاصر ایران. آقای دکتر حامد صلاحی میهمان ما هستند، استاد محترم دانشگاه و سردبیر محترم خبرگزاری کتاب ایران و همچنین جناب آقای دکتر سید حسن نورانی مکرم دوست که از پژوهشگران و مدرسان ادبیات فارسی هستند و انشالله بحث و گفتگومون رو با این دو بزرگوار تقدیم شما خواهیم کرد. آقای دکتر صلاحی خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی و این ایام خجسته رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان جان آگاه، حضرت عالی و دوست و برادر بزرگوارم جناب نورانی، در خدمتتون هستم و امیدوارم گفتگوی دلنشینی باشه.
انشالله. متشکرم آقای دکتر نورانی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، از شما هم ممنون سپاسگزاریم که لطف کردین دعوت ما رو پذیرفتین و ولادت با سعادت آقای مرزا علیه السلام رو خدمت شما هم تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم، با درود خدمت شما و همه شنوندگان گرامی، و من هم این روز فرخنده رو خدمت شما و همه ایرانیان بزرگوار فرخنده و شاد باش اعلام میکنم. امیدوارم که به مراد دل همه برسن و امیدوارم که در کنار شما و جناب دکتر صلاحی عزیز گفتگوی خوبی رو داشته باشیم
انشاءالله. من با اجازه آقای دکتر صلاحی عزیز بحث و گفتگومون رو با آقای دکتر نورانی آغاز میکنم و انشاءالله در ادامه خدمت های دکتر صلاحی هم خواهیم بود. آقای دکتر نورانی، با توجه به اینکه موضوع برنامه جریان شناسی شعر معاصر ایران هست، یه قدری بپردازیم به تاریخچه شعر معاصر و یه قدری یک جریان شناسی واقعا داشته باشیم، فراز و نشیب هایی که در طول سالیان متمادی شعر معاصر ایران داشته رو انشالله اشاره بفرمایید تا در ادامه خدمتتون باشیم. بالاخره شعر به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از معجزات آفرینش هست. میخوایم ببینیم که چه فراز و نشیب هایی در طول این سالیانی که پشت سر گذاشتیم داشته شعر معاصر، تا حالا انشالله بپردازیم به وضعیت فعلی در عرصه شعر و انشالله وضعیت مطلوب و اینکه چه باید بکنیم که از این وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب برسیم و انشالله همیشه اون قله رو ببینیم
انشالله. خب ببینید جناب امیدی عزیز، در ابتدا ما باید اصلا تعریف کنیم که ادبیات معاصر رو چی میگیم، از کجا معاصر محسوب میشه.
بله،
اگرچه در کتب درسی تعریف ادبیات معاصر تقریبا از مشروطه به این ور هست و از مشروطه به این ور رو به عنوان ادبیات معاصر تقسیم بندی میکنن، یعنی همون چیزی که ملک شعرهای بهار در سبک شناسی انجام داده و شعر یا ادبیات رو به دوره مثلا سبک خراسانی، سبک عراقی، بعد سبک هندی، بعد سبک بازگشت و سرانجام میرسه به معاصر تقسیم بندی کرده.
بله.
ما خیلی هنوز دستکاری نکردیم این تعریف رو، که از نظر من خود اینجا اولین قدم ایراد هستش. ببینید در دنیای پرشتاب کنونی ما در همه عرصه‌های هنر، نه تنها شعر، شما تغییر و تحول بسیار زیادی رو می‌بینید. یعنی حتی ما گاهی میتونیم بگیم که اثری که 10 سال پیش یا 15 سال پیش، به اعتقاد من ده هست، این یک نظریه است.
بله.
نظریه هم الزاماً نه اثبات شده است نه
بله.
مردود اعلام میشه. ولی نظر من اینه که اگر حتی گاهی یک اثری که 10 سال پیش منتشر شده رو گاهی امروز میتونیم یک اثر کلاسیک به حساب بیاریم نسبت به دوران خودمون، چون اون شتابی که ما داریم در همه عرصه‌ها که خب دستخوش عوامل گوناگونه، سیاست تاثیر داره، اقتصاد، فرهنگ و امروز تکنولوژی هم که مثل همه چیز که جریان فست فودی شده، در آثار هنری هم همینطور. شما میبینید خیلی اثرهایی که خلق میشه در هر زمینه در 50 سال گذشته، مثلا یک اثر موسیقی، یک شعری که ترانه میشد وقتی اجرا میشد شاید تا 10 سال پرفروشترین بود، تا 10 سال مردم میشنیدن، همچنان زمزمه میکردن.
بله.
امروز یک اثری که میاد گاهی اوقات به هفته هم نمیرسه که جایگزین میشه با یک اثر دیگه، و البته خب دلایل گوناگونی داره این ماجرا. بنابراین باید حالا ببینیم که چی هستش. اما اگر بخوایم از مش مشروطه به این ور نگاه کنیم، ببینید شعر و ادبیات و الزاماً باز شعر، یعنی ادبیات چون شاخه میتونه داستان باشه، میتونه مثلا حکایت باشه، میتونه پندنامه باشه، اخلاقی باشه و چیزهای گوناگون. اما شعر تو ایران از دیرباز، یعنی حتی از دوره رودکی از قرن چهارم تا الان، همواره دستخوش سیاست بوده. یعنی سیاست خیلی 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 تاثیرگذار در فضای شعری ما بوده و هست، یعنی هم گذشته هم اکنون. حالا اینکه ما ادبیاتی رو که به عنوان ادبیات معاصر گفتم که اونطور که کتاب درسی که من خیلی امروز بهش قائل نیستم ولی رواج داره میگن ادبیات معاصر، خب از مشروطه به این ور ما سرزمینمون دائم دستخوش حوادث سیاسیه.
درسته.
یعنی از خود حوادث مشروطه شما در نظر بگیرین، جنگ های جهانی، متفقین، حضور نیروهای نظامی، بعد خود جنگی که بین ایران و عراق، حالا قبل از اون جریان های انقلابی، جریان های توده و تا بعد از انقلاب که جنگ اتفاق میفته. خود انقلاب یک عامل مهم، جنگ یک عامل اثرگذار هستش و دنیای پسا جنگ که به هر حال نیاز به نقدهای گوناگون داره، که این که شما میفرمایید چه کار کنیم به شرط مطلوب برسیم، من فکر میکنم اول ما باید بفهمیم که شرط گذشته دستخوش چه حوادثی بوده.
بله دیگه.
کدوم ها تأثیرگذار بوده، کدوم ها مثبت بوده، کدوم ها جریان ساز بودن، کدوم ها جریان سوز بودن، تا بعد برسیم به این که حالا
این دقیقاً مطلوب. شناخت دقیق از گذشته برای این که بفهمیم چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم تا بتونیم توی این عرصه موفق تر ظاهر بشیم. خیلی متشکرم آقای دکتر، چرا در ادامه باز خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر صلاحی، حالا بیشتر بپردازیم به از آغاز انقلاب اسلامی به این طرف و بحث شعر معاصر و یک ارزیابی داشته باشین از این سالهایی که گذشته و مخصوصا دوره فعلی که درش هستیم. من حالا با توجه به اینکه در برنامه قصد داریم به دغدغه‌ها و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه شعر هم بپردازیم، یه جایی میخوندم که ایشون در یکی از دیدارهای حالا با شعرا و اهالی فرهنگ و هنر اشاره کرده بودن که شعر به خاطر در واقع قدرت تأثیری که درش وجود داره مسئولیت آور هست و حالا گفته بودن همین قدرت تأثیر گذاریش در واقع مسئولیت ایجاد میکنه و تعهد داره و یه تعهدی بر دوش شعر هست. خودشون هم فرموده بودن که این تعهد چیه؟ قرار گرفتن در خدمت جریان روشنگری الهی در طول تاریخ بشر. میخوام یه قدری شما که حالا هم در واقع در این زمینه در دانشگاه تدریس دارین بهش بپردازید که چقدر تونسته موفق باشه شعر ما، چقدر این مسیر رو طی کرده، چقدر توی این روشنگری الهی نقش داشته و یا در حال حاضر کجا وایستادیم، کجا هستیم.
من سپاسگزارم از شما که راه رو تسهیل کردین و ایصال به مطلوب داریم میکنین به نوعی که من بتونم پاسخ بدم. از بیانات جناب نورانی هم خیلی سپاسگزارم. آغاز میکنم با این ابیات، حالا به حسب فهمش که شما داشتین، که شعر اگر کلید بغض مانده در گلو نباشد، پرنیان نقش و معنا هرچه هست گو نباشد. شعر اگر نگوید اینجا اشک و آه و خون چه کردند، از شعور و شور مردی ذره‌ای در او نباشد. در میان آن مزامین آیه های آسمانی است، آن که را وضو نباشد اذن جستجو نباشد. از ابوالقاسم حسینجانی که هم از شاعران انقلابن، هم یه نسبتی با جناب غزوه دارن، یعنی ابو زوجه و پدر خانمشون هستن در واقع.
خب
حالا این رو من تو نظرم نبود که بخوام بگم، اما چون بحث رفت توی جایگاه شعر در تحکیم مبانی اخلاقی و
بله.
انسانی، به نظرم رسید که بگم. فارغ از بحث حالا ایدئولوژیک بخوام عرض کنم، شعر، اون شعری که والاست، اون شعری که به هر حال نظر به مباحث و مسائل انسانی داره، فارغ از حالا اسلام، چون بالاخره اسلام راستین به هر حال با مبانی انسانی گره خورده است، شعری که فارغ از سویه و جنبه و وجه ایدئولوژیک بخواد شعر باشه، قطعا انسانی، قطعا از دردهای انسانی میگه، از دردهای فطری و بشری میگه که همه خواستگاه الهی داره، خواستگاه معنوی داره و نظر به مبدأ و معاد داره. این فارغ از ادبیات کهن ما که ایمان و اسلام با هم گره خوردن، روز میلاد حضرت عالم آل محمد هست و من خوبه حالا اشاره کنم چون تبرک بشه این جلسه به عطر وجود شمس الشموس و امام رؤوف، عنایت حضرتشان به دعبل خزایی و اینکه در به اون شعری که مدارس آیات که دعبل می سراید حضرت صله می دن، و البته این توی دیگر معصومین هم متداول بوده، از حضرت ختمی مرتبت که به حسان ابن ثابت بسیار توجه داشتند تا سید الساجدین که به فرزدق عنایت داشتند در باب اون شعری که 48 بیت قصیده گفتند و در باب شناساندن اهل بیت قدم برداشتن، یا قمیت یا سید همیلی یا دیگرانی که اصلا خود این نشون میده که اسلام و ائمه معصومین پیشوایان ما به این مسئله توجه داشتن. اگر ما باور داریم و به نوعی ادعا میکنیم که انقلاب ما انقلاب اسلامی است، طبعا باید در این زمینه هم پیرو باشیم و به ظرفیتش را توجه کنیم. این درسته. تا اینجا
بله.
من یه مقدار مصداقی صحبت کنم. ما وقتی که وارد دالان انقلاب میشیم، تو اون مقطع ما شاعران پرشماری رو داریم که برای پیروزی بر سیاهی ستم و بیداد اون عصر شعر میگفتن، حالا فارغ از هر گونه نگاه سیاسی همسو بودن در ستم ستیزی. اغلب قریب به اتفاق اون شاعران که اسمشون هم مفصله و میشه توی کتابهای مختلف بررسی کرد و جریان شناسی کرد و اینها، بسیار از شاعران، از کسانی مثل گل سرخی که خب سر این راه و آرمانشون جان می سپارن، تا قبل تر از اون مثلا امثال فرخی از میرزاده عشقی که خب جانشون رو در این راه می دارن، یا پیش از اونها هم به همین ترتیب تو تاریخ ادب فارسی هم به همین ترتیب شاعران ستم‌ستیزی که هستن. ما شاعران انگشت شمایی رو داریم که شاعران سرآمد باشن و در این مسیر، در مسیر مبانی انقلاب، از منظر خاصه انقلاب اسلامی، و الا انقلاب برای همه بوده. من به نظرم از شریک فداییش تا مجاهدش تا روحانیش تا اون شرکتی که تو مردم بوده و شخص عادی بوده، همه نقشش هم من منظورم خاص انقلاب اسلامیه، یعنی اون کسایی که به انقلاب، به اون تحول، به اون دگرگونی، به اون جنبش اعتقاد داشتن و نگاهشون اسلامی بوده. ما کم داریم افرادی رو مثل طاهر صفارزاده، سید علی موسوی گرمادی که توی شب‌های گوته سال 56 در مهمای 56 انسیز و گوته تهران میان و شعر میخونن، مثلا شعری که صفارزاده دارن سالها میخونن به بحث هجرت هست مشخصه، یا علی موسوی گرمادی اونجا از شیعه بودنش خیلی به جرأت و به جدیت یاد میکنه. ما میم آزرم رو هم داریم، اوستا رو هم داریم و دیگران، اما انگشت‌شمارن شاعرانی که پیش از انقلاب باشند و پس از انقلاب هم همراهی کنند و توانمند باشند. من میگم شعر انقلاب، منظورم شعریت ادبیت اول و بعد پس انقلابی. در سالهای آغازین انقلاب برخی از این بزرگان در کنار کسانی مثل محمد رضا حکیمی و بزرگانی از این دست، حالا توی یه نسل یه مقدار جلوترش نسل الله مردانی و دیگران، و تو نسل نوخاستش امثال سرسان حسینی که سال 55 هم ازش شعرهایی هست، اما خب آغاز شعرش قیصر امینپور و دیگران، حلقه شعر حوزانه رو تشکیل میدن و این پایه‌گذاری شعر در کنار حال داستان، تجسمی، سینما و چیزهای دیگه نشون میده که هنر و ادب انقلاب پای پای انقلاب اومده جلو. سالهای سال هم که میگذره خوشبختانه حداقل در باب شعر، بدون اینکه من بخوام پروپاگاندای حاکمیت باشم یه چیزی بگم، در داستان شاید اینجور نباشه، اما در شعر من فکر میکنم که شاعران ما تونستن خودشون رو برازنده و بلند بالا نشون بدن، هم در باره آرمان‌های انقلاب هم در مورد ارزش‌های انسانی شعر بگن. و خوشبختانه الان به برکت حالا شاید اینکه شعر به هر حال سرمایه ملی، به هر حال هنر وطنی ماست و همه بهش عرق دارن، و البته عنایت خاصی که شخص اول مملکت به این حوزه داره، طبعا رشد بهترش. من فرصت نمیشه تو این باکس و تو این پارت راجع به جریان‌های مختلف صحبت کنم در این 40 و چند سال، اما هم جریان به هر حال سنتی و کلاسیک بله. هم جریان مدرن فرامدرن، تو هر دو سویه فکری و جناحی، حالا فکری که میگم منظورم بیشتر اون کلام فکر نه سیاسی بخوام عرض کنم، هست، پاتوخ‌های مختلف، ناشران مختلف، نهله‌های مختلف، نهادهای مختلف، و اینا هر کدوم تو ماتریس قرار بدی ده‌ها رنگ و گونه پیدا می‌کنه که صحبت راجع به تک تکشون شاید در این مجال نگنجه. اما خاص راجع به این حوزه بخوام در یک کلمه جمع کنم، در یک جمله جمع کنم، اینه که خوشبختانه شعر در دهه‌های اخیر و تا همین امروز تونسته رسالتش رو چه در فضای انسانی و چه در فضای انقلاب اسلامی به خوبی ادا کنه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر نورانی عزیز. حالا هم اگه نکته نظری در ارتباط با صحبت‌های دکتر صالحی دارید اشاره کنید، همین که با توجه به اینکه مدرس ادبیات فارسی و پژوهشگر این حوزه هم هستید، در حال حاضر گرایش جامعه و مخصوصا جوانهای ما به سمت و سوی شعر فارسی چطوره و یه ارزیابی داشته باشید از وضعیت فعلی که ما وضعیتمون از نظر شما چطور است؟ آقای دکتر صالحی که اشاره کردن که الحمدلله وضع خیلی بهتر شده تو دهه‌های اخیر، ولی حالا از نظر شما هم بشنویم در این رابطه.
بله، ببینید، من اول یه نکته رو قبل از اینکه شروع بکنم، با توجه به فرمایشات شما که نقل قولی کردین از مقام رهبری و در پی اون جناب دکتر صالحی اشاراتی به این موضوع داشتن، یه مقدار سمت و سوی صحبت‌های ما رفت به سمت ادبیات صرفاً انقلاب.
بله،
یعنی احساس میکنم ممکنه الان شنونده ما فکر کنه که بحث برنامه ما ادبیات انقلابی یا پایداری یا
درسته
حوزه مقاومت هستش، در صورتی که خب ما عنوان برنامه جریان شناسی معاصره. خب بعد این صرفاً با ادبیات مقاومت که یکی از در واقع شاخه های و البته شاخه های نوپای ادبیات ما هستش و در واقع جریان انقلاب و جنگ همزمانی این دوتا با هم
دیگه از این جریان
یک شاخه خوب و قطوری رو به ادبیات ما اضافه کرد که شاید قبل از اون واقعا نبود.
بله،
یعنی یه همچین موضوع و محتوایی رو ما تو شعرمون تو ادبیاتمون نداشتیم و واقعا هم نداشتیم، اگرچه ایران در ناحیه‌ای از جهان قرار گرفته که همواره با جنگ‌های متعدد دست در گریبان بوده، گاهی فاتح بوده، گاهی مغلوب شده، اما این جریانات رو بیشتر توی ادبیات گذشته ما بیشتر اگر هم بازتاب پیدا می‌کرده در شکل گله و شکف و شکایت از اوضاع زمانه و این چیزها، و گاهی حتی مثلا در حوزه تاریخی مغول‌ها قرن هفتم می‌بینیم که مثلا کسی مثل مولوی اصلاً اشاره‌ای نداره، گویا اصلاً معاصر نبوده. ما در واقع مولوی با یه همچین جریانی توی دو سه جا من توی فیه ما فیه دیدم که اشاراتی میکنه و اون هم نشکف و گلایاس، یه چیزایی میگه، در واقع پرسشی ازش میکنن، یکی در مورد مثلا غرامت گرفتن، آیا ما از مغول مثلا غرامتی بگیریم، حکم شرعیش چیه، به هر حال حکم فقهیش رو مولوی بیان میکنه با دیدگاه خودش، و عموما هم هر حادثه‌ای در زندگیش به یک تعبیر عرفانی برمیگرده. اما خب مثلا حافظ یا سعدی که توی قصیده عربی حتی شکفه میکنه، گلایه میکنه، از وضع زمانه میناله، ولی جریان محسوب نمیشه، یک احساس درونی هستش.
بله.
اما بعد از انقلاب، خب خود جریان انقلاب همونطوره که جناب دکتر صالحی هم اشاره کرد، خب این یه جریانی بود که از مشروطه این درگیری های مبارزات شروع شد، آشنایی ما با تفکرات مبارزاتی حتی غربی، با نوع مثلا اون موضوع ها، چیزایی مثل آزادی زن، قانون، این چیزایی که یهو تو ادبیات دوره مشروطه به بعد باب میشه. ما تا قبل از این موضوعی نداشتیم به عنوان مثلا تو شعرها که شاعر بیاد از قانون خواهی حرف بزنه، از عدالت خواهی حرف میزدن، از قانون به این معنا، یا مثلا آزادی زن، نقش زن، این چیزا مطرح نبوده. رفته رفته از مشروطه شروع میشه، تو دهه 50 دیگه به اوج میرسه، تو اون جریانات ده شب شب شعر گوته، خب به هر حال خیلی سیاسی هم هست، خیلی هیجانی هم هست، و کسانی تو اون مجلس صحبت میکنن، از گرایش‌های توده‌ای هستش، از اعدامیان چند روز بعد از اون ماجرا و اون شب شعر هستش، تا خانم دکتر صفارزاده هستش که جناب دکتر صالحی هم اشاره کرد.
بله.
و بعد از انقلاب این ادبیات در واقع پایداری، مقاومت و انقلاب و جنگ یک شاخه خوبی و قطوری میشه که به ادبیات ما اضافه میشه، یعنی به گونه های، یا به تعبیر من نمیخوام انگلیسی مثلا بگم، ولی به ژانر ادبی که اضافه میشه. اما نکته ای که هست، پس اینو بدونیم که ما داریم در مورد جریان شعر معاصر حرف میزنیم.
بله.
دو، اینکه نقل قول هایی که معمولا از رهبر میشه، همونطور که خود شما فرمودین، این شبهه رو ایجاد میکنه که ایشون فقط میخواد به جریان مثلا ادبیات مذهبی بیشتر بپردازه، در صورتی که حالا اون چیزی که من توی یادداشت‌های گوناگون نگاه کردم گاهی اینجوری نیست، یعنی حوزه اخلاق رو بیشتر مطرح میکنن تا اینکه صرفا ما بخوایم ادبیات مثلا دینی و یا مدحی رو بخوایم بگیم. برها خب تسلطی هم که ایشون رو ادبیات داره و مطالعه‌ای که داره بر کسی هم پوشیده نیست دیگه، اساسا شعر رو یک ثروت ملی نامیدن توی یکی از همین شبهای شعر رمضانی که در گذشته برگزار می شده. و خب دوستی که ایشون دارن با داشتند با مثلا شخص مثل شهریار، با اخوان ثالث، به هر حال پس از جریان شعر معاصر کاملا آگاه بودن در هر موضوع و موضوعیش. خب حالا بریم سراغ این سوالی که شما فرمودین، پرسش شما که گفتین نسل جوان چگونه هستش. ببینین در مورد خود شاعران، نگاه من با جناب دکتر صلاحی همسوه، ما شاعران خوبی رو پیدا کردیم و البته یه سری نقدهایی هم هستا که متاسفانه جریان شعر امروز و ادبیات امروز یه مقداری من فکر میکنم، حالا اگر جناب دکتر صلاحی هم بگن، حوزه باندبازی ها خیلی گسترده است. یعنی ما شاید بیش از 3 دهه هست که بعضی از جوایزی مثل جلال یا چیزهای مختلف میبینیم که یک قشری تاثیرگذار هستند، دستی قشری هستش. داوری ها فقط با یک تعداد آدم داره اتفاق میفته، اگر هم اونا نباشن نظر اونها هستش. خب این لطمه میزنه در واقع، چون داوری همسو عقیده خودش و هم مکتب و مسلک خودش رو به عنوان یک شاید مثلا پسند شاعرانه بدونه. اما خب جست و گریخته وقتی ما توی محافلی که هستیم میبینیم، چه در حوزه ادبیات انقلاب، چه در حوزه ادبیات پیش مثلا غیر انقلابی که میتونه در واقع گونه یا ژانر عاشقانه باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه سیاسی باشه، کارها و حرفای جدیدی میبینیم، تصویرهای خوبی و بعضا جوانها دارن ارائه میکنن که حتی سابقه شعری هم نداشته، ولی اگر این محفل پیدا بکنه و محمل پیدا بکنه میتونه خیلی خیلی گسترده بشه و جایگاه خودش رو در بیان مردم پیدا کنه. اما از نظر مخاطب من همسو نیستم، یعنی احساس ما بله ما شاعران خوب پیدا کردیم که متاسفانه مجال هم ندارن، دلایل گوناگونه، یکیش جریان های مثلا رفاقت و باندبازی هاست، یکیش امروز شما میبینین که من چیزی که امروز داشتم فکر میکردم بهش، مکانی که بودم روبرومون یه کیوسک روزنامه فروشیه، شما عملا دیگه روزنامه ای نمیتونید ببینید توی کیوسک ها، مجله خیلی کم و اندک و روزنامه ها خیلی بیشتر یا اقتصادی هن یا روزنامه های مشخص سیاسی هن که کاملا حوزهشون و موضعشون مشخصه، در صورتی که خب ما چند دهه قبل روزنامه صبح که چاپ میشد زور ممکن بود به چاپ دوم برسه، هم در عرصه سیاسی بود، در عرصه مثلا ادبی بود، و این فقر مطبوعات و کنار کشیدن منتقدان و غالب شدن فضای مجازی که عموماً منتقد، شما اگر هم یک منتقدی پیدا کنید که قبلا توی یک روزنامه‌ای که این روزنامه اسم داشت، شما ببینید بعضی ناشرها چگونه هستن، مثلا اگر توی حوزه سینما یه فیلمی رو بیاد بگن فلان کارگردان ساخته، ما اصلا نمی‌دونیم فیلم چیه، ولی می‌دونیم چون ایشون ساخته حتما باید بریم نگاهش کنیم، احتمال قابل اعتناست.
درسته،
یک سری از روزنامه‌ها و مطبوعات این گونه بودند، ولی الان ما نداریم در حوزه ادبیات، و حالا سایت هایی هستن، خبرگزاری هایی هستن، اما یه جورایی علارغم این که رسانه گسترده ای هستن ولی در اقلیت هستن و اکثریت دست اینها نیست. شما تو جریان ترانه خیلی بهتر میتونید این رو مشاهده بکنید که انگار ترانه افتاده دست بازار، نه دست شاعر یا خردمند، در صورتی که خب شعر باید دست خردمند باشه و خرد ورزی رو گسترده کنه دیگه، حالا آگاهی و اینطورا.
دلیل اینا چی های دکتر؟
ببینید دلایلش گوناگونه، یکی در واقع حتی همین گوش ندادن به حرفای خود رهبر هستش. ببینشون بارها بارها صراحتن میاد میگه آقا مثلا شعر خوب اینجوریه، پسند خودشون هم میگه اما اعمال نفوذ نمیکنه که شعر حتما این باید باشه.
بله،
درست شد. و حالا بعضی موقعا مثلا این حرفو میزنه در کنارش میگه شعر عاشقانه هم باشه، خب طبیعیه که میگه در حوزه اخلاق باشه. این حرفیه که قرن 4 هم همه معتقد بودن، قرن 5 هم بودن. اساسا ایران و فرهنگ ایرانی اسلامی فرهنگ اخلاق مداره دیگه. خب این خیلی فرق میکنه با یک فرهنگ مثلا چه میدونم نوپایی که در غرب شکل میگیره و پای و اصولی نداره، یا اگر داره شبیه ملل شرقی نیست. شما اصلا اساساً ادب و فرهنگ شرقی ها حتی در نشستنشون، در رفتارشون، در آداب و معاشرتشون میبینید که خیلی متفاوته با مثلا یک جایی که در غربی که مثل مثلا امریکا. اون نامه مشهوری که سیاتل می‌نویسه برای رهبر